ساختمون رو، شالوده که نه، یکی از ستونهاش رو پژو 405 در نظر بگیریم، خب یه ذره میریم دهه در واقع 80 اینا، 80 میلادی. این رو چطور باید حل بکنیم؟ موضوع بنزین به کنارا، موضوع کیفیت به کنار، توی بحث همخوانی با در واقع بحث سوخت ما یه ذره عقب هستیم. مصرف سوخت خودروی داخلیمون واقعا بالاست، یعنی الان توی سال 2025 مصرف 8 لیتر 9 لیتر 10 لیتر واقعا دیگه نداریم توی هیچ کدوم، حتی خودروهایی که پرخوران نیستن، یعنی نه پاشش مستقیم دارن نه توربو هستن. بیا توضیح هم تو این زمینه با ما میدین.
بله حتما. من یه موضوعی میخواستم خدمتتون عرض کنم در خصوصی که اصلا که خیلی کوتاه میخوام اینو خدمت عرض کنم که اصلا چی شد توی جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، جهان خودروساز، چی شد که همه دارن میرن به سمت، یعنی دارن اکثریتشون دارن جهش میکنن به سمت خودروهای حالا توربو، توین توربو یا حالا سوپر شارژ که خیلی کم تره و پاشش مستقیم داخل سیلند یا همون جی دی آی. ببینید خودروساز جهانی حالا متفق القول که نه، یعنی یک سری حالا با برندهای مطرح ژاپنی هم داریم که هنوز داره روی خودروهای تنفس طبیعی کار میکنه ولی به صورت هیبرید. این قضیه مصرف سو، ببینید وقتی شما میخواین یه خودروی تولید کنید که شتاب بیشتری داشته باشه، سبکتر باشه، جدا از این که شما طراحی خودرو با در نظر بگیرید، یه مسئله که با در نظر بگیرید اون وزن خود موتور احتراق داخلی شماست و اون بازده
میکروفونتون دستتون میخوره،
اون بازده هستش که اون از بزرگتون موتور به شما میده. میاد چیکار میکنه؟ الان شما مثلا یک موتور 2400 سی سی که روی خودروه سال 2010 اگه باشه، شما توی 2024 2025 میتونید یه مدل خودرو به همون سال داشته باشین که 1.5 لیتره ولی توربو، ولی همون توان داره به شما میده، یعنی موتور سبکتر شده، وزنش تقریبا خیلی کمتر شده و بازده شما بیشتر شده. این علاقه خودروسازها بوده که حالا جامعه جهانی به سمتش رفته. یکی از راهکارهاش که میتونه حالا کاهش بده این قضیه، یعنی اثر سوختی که حالا میگیم مشکل داره، کم و زیادش ایزد دوچال اختلاله، خودروی هیبرید هستن، یعنی خودروی فول هیبریدی که یواش یواش داره داخل بازار عرضه میشه. من الان نمیخوام در جور خود برقی صحبت کنم ولی حالا استراتژی مخصوصا خودروسازا و مونتاژکارای داخلی بیشتر سمت این داره میره که یک سری خودروهای هیبرید بیارن که موتور احتراق داخلی رو کوچیک‌تر کنن و بیشتر روی هیبریدش کار کنن که توی حالا سرعت‌های پایین، چون بیشتر استفاده حالا مردم ما حالت شهری میشه و بیایم اون بحث شهری بودن رفت آمدش رو با موتور الکتریکی پیمایش کنه و مصرف جامعه شما رو مثلا روی 5 یا 6 نگه داره، که توی حالا چند سال آینده واقعا این قضیه داره اتفاق میفته. این نمونهاش تولید شده، حالا هر کدوم از خودروسازهای داخلی و حالا مونتاژکاری که الان هستن، من مطلع هستم که دارن روی پروژه هیبریدشون کار میکنن، نمونهاش ساخته شده و خودرو موجوده، یعنی تا چند سال آینده از این وسیع میشه و داخل بازار میاد و اون قضیه مصرف سوختی که داریم که خیلی بالاه، از این بخش میشه یه بخشش رو کاور کرد.
یعنی اینجور شاید بتونم تفسیر بکنم دیگه، اون موضوع رو شاید خیلی نتونیم درستش بکنیم، میریم سراغ بهتر کردن یه مدل دیگه. خیلی مصرف سوخت رو فکر میکنم دیگه با بلوک پیشرانه جدید دیگه فکر نکنم از این بهتر بشه، چون فناوریش قدیمیه دیگه.
شما ترکیب و وقتی با موتور الکتریکی ترکیب میشه، شما میاد یه بازه وسیع از مصرف شما که داخل شهره و اصلا مصرف سوخت شما افزایش پیدا میکنه تو بازه شهریه و اون لانچ یا اون شتابگیری اولی که خود شما داره، یعنی اوج مصرف شما، این ماده چند تا محله هیبرید داریم. ما یه هیبریدسین خفیف داریم که حالت استاپ استارت، یعنی پشت چراغ شما ماشین خاموش میشه روشن میشه، یه مدل میره بالاتر، باتری کوچیکه که تو سرعت پایین استفاده میشه و حالت فول هیبرید که نهایتا حالا تا 2-3 کیلووات ساعت باتری میشه، میاد کاملا مثلا مصرف شما رو توی یک استفاده شهری تا 5 میرسونه. که الان نمونه خارجیش ما داریم داخل بازار ایران، خودروهای ژاپنی هستن که مونتاژ چینن، این قضیه رو دارن کاور میکنن و خب چرا ما نمیتونیم بهشون برسیم؟ حتی موتورهایی هستن که خیلی هم تکنولوژی خاصی ندارن، یعنی موتورهایی که روی اون خودروهایی هستن که در حال تو چی مونتاژ میشه ولی برند ژاپنی دارن، خیلی شاید اون طراحی و نوین نباشن ولی داره یک کاهش مصرف سوخت خیلی
ملموسی
نشون میده. بله
خیلی متشکرم. سبحان یه جنبندی داشته باشیم توی موضوع، چیزی به ذهنت میرسه؟
من والا واقعیتش یه نکته‌ای که به ذهنم رسید الان که دقت میکنم میبینم با توجه به صحبت‌های ابراهیمی، خودروسازا یا مونتاژکارا برنامه‌ای ندارن که پیشرانه رو نسبت به این موضوع در واقع بهینه بکنن. میخوان برن یه کپسولی رو مثلا کپسول میشه دیگه، کپسول رو بذارن کنار این که اون بحث مصرف سوخت رو کاهش بدن، یعنی با استفاده از هیبرید میخوان در واقع بحث مصرف سوخت رو کاهش بدن، در صورتی که ما داریم خودروهایی که در حالا همین حتی یکی دو مورد هم وارد کشور شده، خودروهایی که کاملا از پیشرانه تنفس طبیعی داره استفاده میکنه، خبری هم از هیچ گونه هیبریدی نیست، ولی اون موتور داره
مصرف منتج چینه.
حالا من کاری به چیزش ندارم، ولی مشخصا بحث پیشرانه هستش که مصرف سوخت بهینه‌ای داره. امیدوارم که حالا
خیلی متشکرم. کلام آخر با آقای ابراهیمی.
این قضیه که حالا مطرح میشه که حالا خودساز برنامه‌ای واسه موتور احتراق داخلش نداره، این به نظر من خیلی شما عجولانه دارین تصمیم گیری میکنید روی این قضیه و حالا نمیدونم چرا، چون که واقعا وجود داره، یعنی خانواده موتورهایی هستن که توی شرکت‌های داخلی، یعنی به صورت داخلی دارن بازطراحی میشن، هم به صورت تنفس طبیعی توربو و پاشش مستقیم که به خودی خود مصرف کمتری رو دارن استفاده میکنن از سوخت، ولی به هر حال ببینید جهان ما یک روزی بنزین نخواهد داشت. ما الان درسته واقعا نمیتونیم جامپ کنیم بریم سمت خودروی برقی، یک روزی تمام خودروی ما، یعنی شاید نمیشه افق داد بهش، چون دائما تغییر میکنه. زمانی توی گزارش آژانس بلومن انرژی میگفتن تا 2030 دیگه هیچ خودروی بنزینی نیست، ولی خب الان عوض شده. منتها من کلام آخر اینو بگم که ما روند جهانی باید نگاه کنیم که پیمایش یواش یواش، یعنی با کوچک کردن موتور احتراق داخلی، بازطراحیشون، کاهش مصرف، اضافه کردن هیبرید و در ادامه تو افقهای بعدی به خودروهای برقی و حالا که حالا میتونه ERV باشن پیش بریم.
خیلی متشکرم. این افقی که شما گفتین عمرن به سن ما بد نمیده.
افق برقی؟
نه، افقی که گفتین، افقهای بعدی، یعنی سن ما قد نمیده که ما این محصولات رو ببینیم، یا میده نمیدونم.
نه واقعا نباید ناامید باش، نباید ناامید بشیم. ما الان تو شرایطی هستیم که واقعا میشه بهش امیدوار بود، شرایط در حال تغییره و این ناامیدی به سنت این قضیه رو میقبولونه که شما نمیتونید تغییر بکنید. این قضیه
خیلی متشکرم. ممنونم از شما، همراه بودیم با جناب رضا ابراهیمی، کارشناس برنامه‌ریزی استراتژی و توسعه کسب و کار یکی از شرکت‌های خودروساز. با شما خداحافظی می‌کنه. اینجا هم که با صبحان همراه بودی، هم تو بخش ماشین باز، هم تو توضیحات فنی. صبحان با تو هم خداحافظی می‌کنه. از هر دو عزیز تشکر می‌کنم. ممنونم. خدا نگهدار.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم. ما اون موضوعی که قرار بود که در تو با قیمت خودرو بود رو به عنوان موضوع تو دلیمون قرار بود که ادامه بدیم و همراه هستیم. فرصتمون خیلی کوتاه شد، بحثمون خیلی جذاب پیش رفت و همراه هستیم با جناب آقای توکلی، سخنگوی مرکز ملی رقابت و همون شورای رقابت. جناب توکلی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. ممنونم که اجازه دادید در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. ما از شما تشکر می‌کنیم و الان واقعا نیاز داریم که این قضیه یه ذره شفاف‌سازی بشه و توضیح داده بشه چه اتفاقی افتاد از اون مصوبه قبلی شورا تا مصوبه جدید. به نظر می‌رسید آقای توکلی که انگار که شورا حذف شد، به نظر می‌رسید که در واقع اون طوفان فکری که توی فضای رسانه‌ای بود رو خدمتتون میگم، به نظر میسی که قیمت خود رو در اختیار خودروسازان قرار گرفت. الان توی مصوبه جدید یه سری بندهایی اومده که من مقدمه از شما بشنوم، بعد اون سوالا رو از حضورتون میپرسم. در خدمتتون.
البته عرض کنم که یکی از آرزوهای شورای رقابت اینه که ماجرای خودرو براش تمام بشه، چون کارهای مهمی رو داره انجام میده، من جمله در اقتصاد دیجیتال و بازارهای دیگه، و خودرو هم میدونید که بازار بسیار در حقیقت شلوغی هست برای شورای رقابت. اما اینکه هیچگاه این از در حقیقت مصوبه 543 در اسفند 1401 تا امروز که من در خدمت شما هستم، در حقیقت اون فرمولی که شورای رقابت داده تغییری نکرده، محاسب این فرمول هم تغییری نکرده، بنا به شرایط و اقتضای بازار این مصوبه سیال هست، جریان داره، زنده است. به عنوان مثال عرض بکنم، در بعد و این مصوبه در 401، خب به هر حال بازار طوری بود که اختلاف قیمت بین کارخونه و بازار خیلی فاصله داشت. این بازار رو برای دلال‌ها جذاب کرده بود، مصرف کنندگان غیر حقیقی هجوم آورده بودن. الان شرایط اینطوری نیست، پس بنابراین نشستن فکر کردن و تصمیم گرفتن که اون شرط بلوکه شدن رو بردارن، یا شاخص رقابت پذیری در این یکی دو سال گذشته اصلا بهش توجه نشده. شورا الان روی این شاخص تاکید بسیار زیاد داره و حتی اگر خودروساز نتواند خودش رو انطباق بده به اون شرایط واقعی که مصرف کننده ها دارن در سراسر دنیا میبینن، اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت و چیزهایی از این دست عوض شده. ولی شابلون کلی و فرمول اصلی عوض نشده، روش همون روشه و تحت نظارت سازمان، تحت در حقیقت قیمت گذاری از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد. محاسبهش شورای رقابت هم کماف استابق در حقیقت ناظر خواهد.
خب خیلی متشکرم از توضیحات اولیه‌تون. بپرسم حالا اون سوالاتی که چالش هایی که هست فعلا بعد از انتشار این خبر. سوال اولم این هست جناب توکلی، که این که اعلام شده که قرار هست خودروساز قیمت های اون چیزی که مد نظرش هست رو به سازمان حمایت اعلام بکنه و سازمان بعد از یک ماه بررسی اون رو روی سایت 124 اعلام بکنه. سوال اولم، اگر بعد از این یک ماه سازمان اعلام نکرد چه اتفاقی میفته؟ با این تفسیر توی پرانتز خدمتتون میگم، ایران خودرو امروز لیست جدیدش رو اعلام کرده و خود ایران خودرو هم گفته که اگر سازمان نظر نهایی نده من قیمت هام رو اعلام میکنم. یعنی به همین شیوه است، یعنی تقریبا اوضاع تفاوتی نکرد، یعنی عملا خودروسازا باز میخوان قیمت های خودشون رو اعلام بکنن، یا قیمتی که من دوست دارم یا اگر قبول نکردی من قیمتی که دوست دارم رو اعلام میکنم. یعنی انگار دو تا حالتش یکی هست.
ببینید چند تا کلمه مهم اینجا وجود داره که باید بهش توجه کنیم. اولا خودروساز قیمتی که دوست دارد رو به سازمان حمایت اعلام نمی کنه، بلکه بر اساس صورتهای مالی و مستنداتی که وجود داره هزینه بهای تمام شدهش رو میده به سازمان حمایت و اون سودی رو که طبق قانون، طبق اون قاعده هیئت تعیین تثبیت قیمتها، نظام اقتصادی کشور سالهاست در همین مدار داره کار میکنه، اون سود رو براش در نظر میگیره و اعلام میکنه. پس این گزینه اول این نیست که خودروساز قیمتی رو که دوست داره، بلکه قیمت تمام شده است بر اساس صورتهای مالی و مستنداتش. از زمانی که خودروساز همه مدارکش رو جور کرد و داد به سازمان حمایت و سازمان حمایت تایید کرد که آقا من این مدارک رو گرفتم، حالا برای اون دستگاه حاکمیت یک ماه زمان گذاشتیم که ما دوچار اون بروکراسی نشیم که بخواد به تولید کننده ما هم ضربه بزنه. در حقیقت ابزارهای لازم رو سازمان حمایت هم فراهم بکنه، همونطور که کماف سابق دقیق کار میکرد، الان با یه تعجیلی با دقت بیشتری که از در حقیقت برای شرایط اقتصادی جانمونه تولید کننده توی یک ماه این کار رو انجام بده. بنابراین دل بخواه چیزی نیست، همش
طبق یه قاعده و قانون. بسیار. سوال آخرم فقط درخواستی از حضورتون دارم، خیلی کوتاه، اندازه 20-30 ثانیه. توی بحث رقابت پذیری توی حالا مصوبه اومده، من تفسیرش رو میگم، که خودروهای تولید داخل با نمونه مشابه خارجی باید برآورده قیمت بشن، اختلافشون نباید فاحش بشه. تعبیرش همچین چیزی هستی، درسته؟ یه بعضی از محصولات تولید داخل داریم خب واقعا اقتصادی هستن و نمیتونیم براشون تعبیر بکنیم، مثلا کویک و ساینا، اینها واقعا نمونه خارجی ندارن یا دارن؟
چرا دارن؟ خدمت شما عرض کنم که وزارت صنعت و کارشناسان وزارت صنعت ملزم شدن که این نمونه ها رو پیدا کنن. ما در کشورهای دیگه از جمله هند مواردی از این دست زیاد داریم.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکز ملی رقابت، این همون شورای رقابتی که اغلب بهش اشاره میکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
مجله صنعت خودرو.
خیلی ممنونم. چند تا موضوع خیلی مهم تو ذهنم بود که بپرسم، دلمون میخواست که از دوستان سازمان استاندارد هم حضور پیدا کن، چون بعضی از مباحث خیلی فنیه، خیلی از مباحث مربوط به بنزین بحث حقوقی هست، همینطور از شرکت ملی پالایش و پخش. به هر حال ما سعادت نداشتیم که دوستان رو امروز اینجا توی برنامه داشته باشیم. بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده مون برای هفته آینده. خیلی ممنونم بابت همراهیتون توی 0 تا 100 این هفته. میدونم که مراقب خودتون هستین تا هفته آینده، میدونم که تا هفته آینده هم کمربندتون رو میبندی. تا هفته بعد، یعنی
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری. با صدای سرفه دخترت که توی اتاقش خوابیده از خواب میپری. شب قبل هم خیلی خوب نخوابیدی، ولی بلند میشی و سلانه سلانه میری بالای سرش و دلنگرانی از این که بچه اونقدر سرفه میکنه با یادت میفته با چه مشقت و دلهره و امیدی اون داروی ضد آلرژی رو آنلاین سفارش داده بودی و انگار هیچ تأثیری نداره. تو همین فکرایی که بچه دوباره سرفه میکنه با تو میری تا یه دمنوش چهار گیاه درست کنی شاید بهتر بشه. سلانه سلانه با لخ کنان میری سمت آشپزخونه. ظرفشویی رو میبینی و یادت میفته که دیشب از فرط خستگی حتی ظرفا رو هم نشستی. میری سمت سماور تا آبو بذاری بجوشه و چایی و دمنوش رو دم کنی. چشمت میفته به رادیوی آبی قدیمی یادگار عزیز جون که خودش بهت داده بود و سال هاست که تو صبح‌ها رو باهاش شروع می‌کنی. موج رادیو رو می‌پیچونی و می‌ذاری روی 98 و می‌ری سمت ظرفشویی.
رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شروع می‌کنی به شستن ظرفا و تو خیال خودت غرقی و به زمان‌هایی که سفری کردی فکر می‌کنی و عمری که پیش رو داری. همزمان که شیر آب بازه بوداری استکانا رو آب میکشی، تو همین فکرایی که صدای زنگ خونه رو میشنوی و میری تا ببینی کیه. یه سرباز رو توی قاب آیفون میبینی. این پا و اون پا میکنی و گوشی آیفون رو بر میداری و صدای سرباز رو میشنوی که اسم شوهرت رو میاره و میگه احضاریه دارید، لطفاً تشریف بیارید پایین. میگی صبر کنه تا بری. منتظر آسانسور نمیمونی و پله ها رو دو تا یکی طی میکنی و میرسی دم در و احضاریه رو میگیری و میبینی که سه روز دیگه تاریخ مراجعه به دادسرا زدن براتون بابت شکایتی که شوهرت از یک نفر داشته. اسم حمید رو که میبینی یاد اون روز میافتی. یادت میافته که دوشنبه روزی بود و پست باید بسته ای رو که چند روز قبل ترش با کمک یکی از آشناهای قدیمی آنلاین خریده بودی رو میآورد. سفارشت یه شربت ضد آلرژی برای بچه بود و یه اسباب بازی که بچه خیلی خوشش اومده بود. بعد یادت میاد که شربت اصلا تأثیری روی سرفه های بچه نداشت و اسباب بازی هم با چیزی که توی عکس بود خیلی فرق داره و بچه اصلاً ازش خوشش نمیاد. یادت میاد که اولین تجربه ی خرید آنلاینت بود و دل تو دلت نبود تا خریدات زودتر برسه دست تو. خوشحال و شکر گذار بودی که حمید پسر خواهر عروس دایی اون روز بود تا کمکت کنه و بتونی سفارشت رو ثبت کنی و پولش رو با کارتت پرداخت کنی.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری. به خودت میای و میبینی واسادی جلوی در آسانسور، ولی یادت رفته دکمش رو بزنی و دیگه منتظر نمیمونی و با پله ها دوباره برمیگردی بالا. بچه هنوز سرفه میکنه و میری تا بیدارش کنی و دمنوش رو بهش بدی بخوره. اون روز صبح رو یادت نمیره که شوهرت ساعت 7 صبح بهت زنگ زده بود و هراسون تو و بچه رو از خواب پرونده بود که تو صبح ساعت 6 کجا رفته بودی؟ یه خورده گیج و منگ فکر کردی و گفتی هیچ جا، من و بچه رو تو با تلفنت از خواب پروندی. و شوهر گفته بود که پس چطوری ساعت 6 صبح از کارت من پول برداشت شده؟ و تو هاج و واج گفته بودی نمیدونی و نمیدونستی که اینا همه به خاطر اعتماد تو بوده.
چند وقت قبل من یه خرید اینترنتی داشتم، از ایشون با کارت دادم بهش، از ایشون خواهش کرده بودم که برام این خرید رو انجام بده و رمز دوم و اینا رو همه رو به اون داده بودم. نگو اون آقا خرید رو انجام داده و با کارت من دوباره خودش خرید کرده یا به اون شخص پول ریخته، نمیدونم چی کار کرده. یعنی از اعتماد ما سوء استفاده کرده. ما به اون شخص اعتماد 100% داشتیم، ما میشناختیمش کاملا، اما این کارو کرده بود. هیچ. بعد اون آقا دیگه خلاصه کنم، اون آقا هی خواهش کرد، پلیس گرفت اون آقا، خواهش کرد تو رو خدا ببخشید. گفتیم چرا این کار کردی؟ این اول که میزد زیرش، من این کار اصلا نکردم، اشتباه شده، اشتباهی از سوی شما، من احتمالا نمیدونم جابجا شده، ندونستم، این کتمان کرد و اینو. بعدن که قبول کرد گفتش که آره ببخشید وسوسه شدم و مبلغ زیادی نبود، اما بالاخره اون اعتمادی که از ما کم شد اون زیاد بود، اون هنگفت بود. خیلی بده که بی‌اعتمادی رو به بچه توصیه بکنی که بگی اعتماد نکن به کسی، به اطرافیان دیگه اعتماد نداشته باش، چون امکان داره با یک کلمه اینکه اشتباه کردم این کار رو انجام بده، بعداً بزنتش بگه اشتباه کردم، با این کلمه بخواد توجیه کنه کارش رو.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
با سرفه و بهانه‌گیری بچه از جا میپری و تلویزیون رو روشن میکنی تا شاید با کارتون یه خورده حواسش پرت بشه و کمتر بهونه بگیره. توی جا به جا کردن کانالا یهو تصویر سرهنگ پاشایی رو میبینی که داره درباره یه موضوع مهم صحبت میکنه.
برنامه کلاه سایبری، بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا.
محض صحبتهای سرهنگی و یادت میره که برای چی داشتی کانالا رو جا به جا میکردی؟
سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده میکنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد. عمدتا فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموما اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتا زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز رو در اختیارشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تأمل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
همزمان چشمت میفته به بچه که روی کاناپه خوابش برده و یاد حرفای سرهنگ میفتی و یاد گیجی اون روز میفتی که نمیدونستید کی، کی و چطوری 200 تومن از کارت شما برداشته و منتقل کرده. یاد ساعتایی که توی گرما با بچه رفتی کلانتری و دادسرا و بانک تا پیگیری کنی میافتی. یاد ذوقت از اعتماد بیجات و فکر میکنی کاش زودتر میدونستی که چطور میشه جلوی این اتفاقا رو گرفت.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
من فکر میکنم رمز دوم کار خیلی مهمه. هر یه مسئله شخصیه، واقعا یه شماره شخصیه، در اختیار دیگران نذاریم. در اختیار دیگه این اتفاق بدیه که آدم اعتماد نداشته باشه به کسی، اما بالاخره به نظر من این برای احتیاط و تکرار نشدن این تجربه‌ای که من داشتم، این رمز دوم در اختیار کسی قرار نگیره بهتره. توصیه کنیم به دیگران، به بچه‌هامون، به خانواده که این رمز دوم رو ندونن بهتره، به کسی نباید. ما اصلا خانوادگیشون رو میشناختیم، اعتماد داشتیم بهش، بارها این کارو کرده بودیم، فکر میکردیم میتونه این کارو بکنه برای ما، این کارو میکنه. اصلا 1% هم فکر نمیکردیم اون بخواد لرزشی توش ایجاد بشه، بخواد یه کاری بکنه. اصلا فکر نمیکردم که بخواد این اتفاق بیفته. یعنی از جانبی ما ضرر کردیم، گزیده شدیم که هیچ احتمال این که این اتفاق بخواد در مورد ایشون بیفته برای ما اصلا جا نداشت، فکر نمیکردیم در موردش. بارها از اون مبلغ ها اومده و رفته، اما اعتمادی که رفت دیگه خیلی سخت میاد. یعنی من خاطره بد شد برامون، یه خاطره خیلی بدی برای خانواده من درست شد. یعنی یه جوری که ما تا چقدر سعی کردیم حرفش رو اصلا نزنیم، انقدر ناراحت کننده بوده. صحبت پایانی من اینه که قبل از این که بگم به کسی اعتماد نکنیم، میگم که از اعتماد کسی سوء استفاده نکنیم.
کسی که اعتماد میکنه همه مثل همین، چرا بخوایم از سر اون یکی رو کلا بذاریم، بخوایم از اون یکی یه ذره پول بیشتری بگیریم؟ و در کنارش این که واقعا حواسمون باشه رمز دوم یه رازه، یه وسیله کد شخصیه، به کسی در اختیار کسی قرار نمیده.